بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به اون کیفیتی که عرض شد، با اینکه ادله‌ای که اقامه کرده بودند بر بطلان نیابت از کافر، اون ادله اکثرا مخدوش بود، لکن روی هم رفته با توجه به اون دو دلیلی که عرض کردیم، مسئله نیابت از کافر در عبادات غیر صحیحه. یک صورتی در کلام امام بزرگوار استدراک شده که اون صورت عبارت از این معناست که می فرمایند نعم لو فرض انتفاع او به نحو اهداء الثواب فلا یبعد جواز الاستیجار لذلک. می‌فرمایند اگر ما فرض بکنیم که کافر منوبان می‌تواند منتفع بشود به عملی که غیر انجام می‌دهد، ولو اینکه این عمل غیر به عنوان نیابت نباشه، چون نیابت باطله و غیر صحیحه، بلکه به این صورت باشد که این غیر یعنی مثلا همون نائب عمل رو برای خودش انجام می‌دهد و عمل برای خودش صحیحاً واقع می‌شود و ثواب رو هم خودش استحقاق پیدا می کند، لکن این ثوابی رو که استحقاق پیدا کرده می خواد اهداء به کافر بکنه. اگر ما فرض بکنیم که کافر به این ثواب اهدایی می تواند منتفع بشه و از اون آیه و روایات اولئک الله خلاق لهم فی الاخره ولا نصیب استفاده نکنیم که کافر به هیچ صورتی ثوابی نمی تواند داشته باشه، ولو به این صورت که غیر اهداء ثواب به او بکنه، اگر فرض کردیم که چنین چیزی نیست، میتوان از راه اهداء ثواب خدمتی به کافر کرد و کافر منتفع میشود با این اهداء ثواب، این دیگه این عمل به این صورت هیچ مانعی نداره، برای اینکه عنوان نیابت نیست، عنوان این است که عمل برای خود عامل واقع می شود و خود عامل استحقاق ثواب داره، منتها این حق خودش رو میخواد اهداء به دیگری بکنه، اهداء به کافر بکند. این مانعی نداره روی اون فرض، و اگر مانعی نداشت می توانیم یک اجاره و استیجار روی همین معنا واقع بکنیم، یعنی کسی را استیجار بکنیم بر این که عبادتی را، حجی را برای خودش انجام بده، منتها بعد از تمامیت عمل ثوابش رو اهداء به صاحب پول بکند، به این کسی که او را اجیر کرده یا برای او مسئله اهداء ثواب مطرحه، استیجار هم مانعی نداره. در حقیقت استیجار تنها در محدوده نیابت نیست، استیجار یک معنای وسیعیه. عمل باید به نفع صاحب پول باشه، حالا به نفع او بودن اگر به صورت نیابت امکان داره استنابه تحقق پیدا می کند، اگر به صورت نیابت امکان نداشت برای همین استیجار میشه که عمل رو برای خودش انجام بده و ثوابش رو اهداء به کافر بکند. لکن اینها همه روی این فرضه که ما اصل انتفاع کافر رو بپذیریم. اما اگر ما خلافش رو استفاده کردیم که کافر در هیچ رابطه‌ای از هیچ راهی ولو از راه اهداء ثواب اجر و ثوابی نصیب اون نمی شود، باز دیگه این راه هم بسته میشه و مثل مسئله نیابت امکان تحقق نداره. حل می شود که در رابطه، چون ما داریم شرایط منوب و انه رو بحث می کنیم، اگر نظرتون باشه ما در باب شرایط نائب که عبارت از 7 شرط بود، امام فرمودند که یکی از شرایط ایمانه، که ایمان عبارت از اون اسلام به معنی خاص بود، اسلام با تشیع. اینجا وقتی که شرایط منوب و انه رو ذکر می کنند می فرماین یشترطو فی المنوب انه الاسلام، و بعد تفریع می کنند فلا یصح من الکافر. در باب نائب ایمان رو شرط کردند و ما هم بحث کردیم که غیر مؤمن اگر بخواهد نیابت بکنه لا تصح نیابته فی الحج، اما اینجا چطور اگر یک مؤمنی بخواهد نیابت از غیر مؤمن، از مسلمان غیر مؤمن نائب بشود؟ که خب قائل به وجوب حج است و معتقد به وجوب حج، ولو این که در تفریع و در تصریح چیزی در این رابطه ذکر نشده. اتفاقا در عروه هم اشارهی به این مسئله نشده، در حالی که خب اونجا مسئله ایمان مطرح بود و روی بطلان نیابت مخالف تکیه می شد. اما اینجا اسلام مطرحه، خب این معنا محل بحثه. آیا بگیم که همین مقدار که در اینجا اسلام مطرح شده، این معناش این است که نیابت عن المخالف، که مخالف منوب عنه باشه، لازمه این تعبیر این است که مانعی نداره. اینجا تعرضی و تصریحی راجع به این معنا نیست، لکن این مسئله است که هم مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه مطرح کردند و هم در کتب فقها قبل از ایشون اکثرا این معنا مطرح بوده که آیا یک مؤمن شیعی میتواند نیابت از غیر مؤمن پیدا بکنه یا نمیتواند پیدا بکند؟ این مسئله از نظر اقوال اختلافیه، ولو اینکه روی بعضی از اقوالش ادعای اجماع هم شده، اما مسئله کاملا اختلافی است. یک قول در این مسئله این است که مطلقا جایز نیست، یعنی این قول به این برمیگرده که در منوب و ان هم تنها اسلام اعتبار نداره، بلکه ایمان شرطیت داره. کن نائب، همونطور که در نائب ایمان معتبر بود، در منوب و ان هم ایمان معتبره. این قول رو صاحب جواهر اختیار کرده، خیلی هم با حدت و شدت این مسئله رو ایشون مطرح فرموده و می‌فرماید هیچ فرقی هم نیست که مخالف ناسبی باشه، غیر ناسبی باشه، پدر انسان باشه، غیر پدر انسان باشه، یک آدم مستضعفی باشه یا یک ملای عالم متوجهی باشه، بین اقسام و افراد این نوع هیچ فرقی نمی کند، نمی تواند یک مؤمن نیابت از غیر مؤمن رو عهده‌دار بشه. ابن ادریس و ابن براج هم ادعای اجماع بر این قول کردند، لکن اقوال دیگری هم هست در این مسئله. یک قول عبارت است از الجواز مطلقا عن غیر ناسب، این بین مخالف ناسب و ناسبی و غیر ناسبی فرق قائل می شود. این قول رو محقق در کتاب معتبر، علامه در کتاب منتهى و مختلف، شهید اول در کتاب دروس، ابن سعید در کتاب جامع این قول رو اختیار کردند و مستندشون هم این است که نواسب اینها، ولو اینکه به تعبیر فقهی ینتهلون الاسلام، خودشون رو وابسته به اسلام میبینند و مسلمان میبینند، اما ناسب محکوم به کفره و چون محکوم به کفره نمی شود نیابت از کافر داخل در همون بحث گذشته ما می شود، اما غیر ناسبی چون مسلمانه محکوم به اسلامه و به نظر اینها عباداتش صحیحه و موجب تقربه و استدلال هم می کنند به این که اگر مستبصر شد دیگه لازم نیست عبادات گذشته رو اعاده بکنه، فقط مسئله زکات به صورت استثناء هست و الا غیر زکات صلات و صیام و حج و سایر عبادات این بعد الاستبصار لازم نیست که قضا بشود. لذا اینها میگویند اگر غیر ناسبی شد مانعی نداره که یک مؤمن نیابت از او داشته باشه. قول سوم، عدم الجواز مطلقا الا ان یکون ابن نائب. این قول همون قول صاحب جواهره، فقط یک صورت رو استثناء میکنه، میگه این کسی را که این مؤمن میخواد ازش نیابت بکنه و او غیر مؤمنه، اگر پدر این مؤمن باشه سواء کان ناسبی یعنی ام غیر ناسبی، این به لحاظ اینکه پدر این هست و بعضی از روایات هم وارد شده میتونه ازش نیابت بکنه. اما اگر از مسئله ابوت و بنوت گذشت دیگه فرقی بین ناسب و غیر ناسب نمی کنه و مطلقا نمی شود از طرف او نیابت واقع بشه. این قول رو شیخ طوسی اختیار کرده و همون علامه و محقق هم در بعضی از کتابهای دیگرشون غیر از اون کتابهایی که در قول دوم نقل شد، در بعضی از کتابهای دیگرشون این قول رو اختیار کردن. قول چهارم، الجواز للمستضعف، اگر این مخالف از این عوام هاییست که این مسائل درست سرش نمیشه، اهل تحقیق و دنبال کردن مسائل نیست، اگر از مستضعفین غیر وارد مخالف باشد یجوز النیابت عن، اما اگر از غیر مستضعفینشونه، از علمای اونهاست، از ملاهای اونهاست، از افراد وارده که میتونه مسائل رو تحقیق بکنه، از اونها جایز نیست که نیابت تحقق پیدا بکنه. این قول رو شهید اول در حواشی قواعد علامه اختیار کردن. لذا مسئله مختلفون فیه. روی این مسئله تقریبا از دو نظر باید بحث بشه. یک نظر عبارت از مقتضای قاعده است با قطع نظر از چند تا روایت خاصه‌ای که در این مسئله وارد شده، یک نظر هم مفاد روایات خاصه‌ای که در همین نیابت عن المخالف وارد شده. با قطع نظر از این، همون دو دلیلی که ما ذکر کردیم در بطلان نیابت عن الکافر، همون دو دلیل در اینجا هم جریان پیدا میکنه و نیابت عن المخالف رو محکوم به بطلان میکند. یک دلیل این بود که ادله نیابت که اصل نیابت یک مسئله است بر خلاف قاعده، منتها ادله ای آمده و این امر بر خلاف قاعده رو فی الجمله مشروع کرده و لباس مشروعیت بهش پوشانده. خب این ادله اگر اطلاق داشته باشه، ما در جمیع این قبیل موارد ما میتونیم از راه اطلاق ادله نیابت مشروعیت نیابت رو ثابت بکنیم. اما اگر ما فرض کردیم که ادله اطلاق نداره، بلکه ادله نیابت صرفاً در مقام بیان اصل مشروعیت نیابته، اما اینکه با چه کیفیت و با کدام خصوصیت، دیگه در مقام بیان خصوصیات و شرایط نیست. اگر این طور شد که ما همین معنا رو استفاده کردیم، دیگه ما نمیتونیم به ادله نیابت و اطلاق ادله نیابت تمسک بکنیم، برای خاطر اینکه در مقام بیان خصوصیات نیست و چون در مقام بیان نیست لا یجوز التمسک به اطلاقها. خب یکی از خصوصیات همین معناست که آیا منوب ان لازم است مؤمن باشه، یا اگر مسلمان غیر مؤمن هم شد یجوز النیابت ان. اینجا نیاز به دلیل داره و اطلاق ادله نیابت اینجا رو شامل نمی شود، لذا نمیتونیم حکم بکنیم به مشروعیت چنین نیابتی. دلیل دوم ما هم این بود، در باب کافر میگفتیم که نائب قصد میکند تقرب منوب انه کافر رو، و چون کافر صلاحیت تقرب نداره لذا نیابت نمیتونه صحیحاً واقع بشود. اینجا از این طرف وارد میشیم و اون این است که نیابت در جایی صحیحه که عمل نائب این فی نفسه بتواند صحت پیدا بکنه، بتواند اتصاف به صحت داشته باشه. و چون شما قبول کردید که عبادات المخالف باطلتون لأنها فاقدتون لشرط الولایه، و از روایات کثیره و از روایات کثیره شرطیت ولایت استفاده می شود، لذا نمی تواند عرض می شود این معنا صحیحاً واقع بشه. شما می خواهید نیابت از مخالف داشته باشید، مخالف نمی تواند خودش عمل صحیح انجام بده، خودش فاقد شرط صحت عمله که عبارت از ولایته. اون وقت چطور با نیابت میخوایید این عملی را که لا یسه من نفسه، شما با نیابت این عمل رو تصحیح بکنید و یک حج صحیحی از ناحیه مخالف انجام بدهید. لذا همون دو دلیل به نظر ما اینجا جاری میشه و حکم میکند به اینکه عبادت یعنی نیابت عن المخالف تکون و کن نیابت من الکافر، این غیر صحیحه. این بر حسب قاعده‌ای که در اینجا هست، اما چون دو سه تا روایت خاصه در اینجا وارد شده، باید اون روایت ها رو ملاحظه بکنیم، ببینیم با توجه به اون روایات در این رابطه چه باید گفت. عرض می شود که در ابواب همین نیابت حج، باب 19 باب 20 روایت اول، باب 20 روایت اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، که ما از کدیم که پدر علی ابن ابراهیم که عبارت از ابراهیم ابن هاشمه، اونم ثقه است و روایتش صحیح است. عن ابن ابی عمیر عن وهب ابن عبد ربه، اون هم ثقه است. قال قلت لابی عبد الله علیه السلام ایحج الرجل عن الناس، آیا رجل میتواند به نیابت از ناسب حج رو انجام بده؟ خب خود این سوال از نظر تعرض مسئله نیابت درش تردیدی نیست، برای اینکه تعبیر به این کرده ایحج الرجل عن الناسب، اینجا دیگه جای این احتمال نیست که ما پای اهداء ثواب و احتمال اهداء ثواب رو مطرح بکنیم. نه، این نیابت اصطلاحی است و تعبیر در نیابت معمولا همین تعبیره، ایحج الرجل عن الناسب، آیا نیابت از ناسب صحیحه؟ فقال لا، فرمود نه، نیابت از ناسب لیس به صحیحه. البته مفهوم نداره که حالا از غیر ناسب صحیحه، نه سؤال از نیابت از ناسب بود، جواب هم عبارت از عدم جواز بود، اما غیر ناسب رو از این روایت ما نمیتونیم حکمش رو استفاده بکنیم. قلت، راوی میگوید سوال کردم، فإن کان ابی، اگر اون ناسب پدر من باشه، پدر من باشه و در حقیقت من بخوام نیابت از او رو انجام بدهم، قال ان کان اباک فنعم، اگر ناسب با اینکه ناسبه پدر تو باشه، اینجا مانعی نداره مثلا رعایتن لحقوق الابوه، شارع اینجا ترخیص کرده نیابت از پدر ناسب رو. این روایت هم از نظر سند قابل مناقشه نیست، هم دلالتش روشنه، هم مسئله نیابت که محل بحث ما هست در مورد روایت همین مسئله نیابت مطرحه. عرض می شود که این یک روایت. روایت دیگری هست، مورد نداره، حکم کلی رو سوال کرده. میدونم یعنی پدر این خصوصیت داره، پدر سائل خصوصیت داره. باز میگید مورد خاصی، یعنی پدر این خصوصیتی داشته در این معنا؟ شاید که عرض می شود که در باب 25 از همین ابواب نیابت، روایت 5 که یک روایت موثقه ای هست، عرض می شود که عن ابی علی الاشعری، یعنی کلینی نقل کرده، عن محمد ابن عبدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق ابن عمار موثقه است، عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن الرجل یحج، یک کسی حج میکنه، فیجعل حجته و عمرته او بعض توافه یجعل لبعض اهله و هو عنه قائب به بلد آخر. این حجه خودش را که خب طبعا حجه مستحبیه، عمره خودش را یا بعضی از طوافهای مستحبی رو که معمولا انجام میدهند، ای رو قرار میدهد لبعض اهله، به نفع بعضی از اقوام و کسانش، که وهو عنه قائب به بلد آخر، او در شهر خودشه، در یک شهر دیگریه، در مکه نیست که بتواند دسترسی به حج و عمره و طواف و اینها پیدا بکنه. خب حالا از چی سوال میکنه؟ اون محط نظر سائل چیه؟ قال اسحاق ابن عمار میگوید که فقلت، سؤال من روی این جهت بود، فینقص ذلک من اجره، این جایی که برای بعضی از کسان خودش حج و عمره انجام میده یا بعض طوافش رو برای او انجام میده، آیا این از اجر خود این کم میشود؟ قال لا، فرمود نه، هی لهو ول صاحبه، این عملی رو که انجام داده هم برای خودش واقع میشه، هم برای رفیقش واقع میشه، یعنی شرکت در اجر و ثواب پیدا میکنند. هی لهو و لصاحبه، اون وقت خودش یک اجر اضافه ای هم داره. و لهو سوا ذالک به ما وصل، برای خاطر اینکه صله رحم کرده، برای خاطر اینکه رعایت حقوق خیشاوندی رو کرده، یه اجر اضافی هم در رابطه با صله رحم برای او ثابته. قلت و بعد میگوید سوال کردم، و هو میتون، اگر فرض کنیم که این بعض از خیشان مرده، هل یدخل ذلک علیه، آیا این ثواب و این حج و عمره‌ای که من ایرو مربوط به او می کنم، این وارد بر او میشه و به نفع او واقع می شود یا نه؟ قال نعم، امام فرمودن بله به نفع اوست، به این کیفیت، حتی یکون مسخوتن علی فیغفر له، اگر این میت مورد سخط و غضب خداونده، چه بسا این عمل تو در رابطه با او سبب می شود که خداوند او را بیامرزد. حتی یکون مسخوتن یعنی مغضوبن علیه فیغفر له، او یکون و مزیقن علیه، یا اینکه تحت فشار قرار گرفته در اون عالم و به واسطه این عمل تو، فیوسع و علی، یک توسعه ای برای او داده می شود و از فشار بیرون میاد. قل فقلتو، با سؤال کردم، فیعلم هو فی مکانه ان عمل ذالک لحقه، یا ان عمل ذالک لحقه، آیا او با اینکه مرده و در اون عالم هست توجه به این معنا پیدا میکنه که ما براش حالا حجی انجام دادیم و عرض می شود مربوط به او کردیم، آیا او اطلاع بر این معنا پیدا می کنه؟ قال نعم، فرمود بله اونم خبر می شه و حس می کنه این معنا رو. قل تو، عمده اینجاست، و این کان ناسبن ینفعه ذالک، اگر این قوم و خویش ما یک ناسبی باشه، آیا این به نفع او هست یا نه؟ قال نعم یخفف عنه، بله نفعی که برای او داره که انه مسئله ثواب نیست، بلکه مسئله تخفیفی برای او پیدا می شود. خب این روایت با اون روایت قبلی که خب هر دوشون هم از نظر سند معتبرند، خب یک مخالفتی بین اینها احساس می شه. اون روایت قبلی نسبت به منوب و انه ناسب نفی می کرد، فقط صورت کون ناسب ابن رو استثنا می کرد. این روایت مطلق ناسب رو میگه به دردش می خوره و تخفیف عذاب از او پیدا می شود. حالا بین این دوتا روایت چجوری میشه جمع کرد؟ بین این دوتا روایت دو جور میشه جمع کرد. یک جور این است که بگیم اون روایت به لحاظ این که در سؤالش با کلمه یحج عن الناس سؤال شده بود، او صریح در مسئله نیابت بود و مورد سؤال عبارت از نیابت. اما در این روایت این که میگه فیجعلو حجتهو لبعض اهله، این ظهور در نیابت نداره. این احتمال قوی داره که مقصود همون اهداء نتیجه حج و عمره یا بعض طواف باشه. در این عبارت در هیچ کجاش یک چیزی که ظهور در مسئله نیابت داشته باشه ما در این روایت نداریم، لذا بگیم که بین این دوتا فرقه. اگر مسئله نیابت در کار آمد، نیابت از ناسب غیر صحیحه. اما اگر مسئله اهداء نتیجه حج و عمره الناسب مطرح شد، این اهدا مانعی نداره، لکن نتیجه این اهدا ترتب ثواب نیست، بلکه نتیجه این اهدا عبارت از تخفیف در عذاب. این یک راه جمع بین این دوتا روایته. راه دومش هم این است که کسی بگوید نه، همون طوری که روایت قبلی ظهور در نیابت داشت، اینم ظهور در نیابت داره، هر دو در مورد نیابت وارد شدن. اگر ما این حرف رو بزنیم، لازمش این است که بگیم اون روایت قبلی مخصص این روایت، برای اینکه این ناسب عرض می شود من اهله رو میگوید، این به طور مطلق میگه ناسب من اهله ینتفع او بالعمل نیابی فی باب الحج. او میگه نه، اذا کان الاهل ابن ینتفع او و اذا کان غیر ابن لا ینتفع بالعمل نیابی. اگر دوتا روایت در مورد نیابت وارد شده باشه، طبعا اون روایت قبلی به منزله مقید نسبت به این روایت، برای اینکه بین اب و غیر اب تفصیل قائل شده. حالا بازم این بحث یک مقدار دنباله داره.